شنونده نباشید. سلام به شنونده ها، 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید تحقیقات ابتداییش نشان می دهد که طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی کردند. این سازمان تیرباران اسیران جبهه مقاومت ملی را از سوی طالبان تایید کرده و گفته که ویدیوهای نشر شده در این باره تازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می گوید ادعا در این باره بی اساس است و وزارت دفاع طالبان در این مورد بررسی می کند. نشر این ویدیوها واکنش های زیادی را به دنبال داشته. ویانا پایتخت اتریش امروز برای دومین روز میزبان نشست درباره افغانستان است. در این نشست شماری از چهره های سیاسی افغانستان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی شرکت کردند. هدف از برگزاری نشست بحث در مورد آینده افغانستان خوانده شده. فوزیه کوفی قبلا عضو هیئت مذاکراتی حکومت مخلوعی افغانستان، شکریه بارگزه سابق سفیر افغانستان در نروژ و رنگین دادفرسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز از جمله شرکت کنندگان نشستند. کمیته بین المللی نجات از تصمیم امریکا برای انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به یک صندوق مالی در سوئیس استقبال کرد. این کمیته مستقر در نیویورک امروز جمعه در اعلامیه گفت این اقدام زمینه ثبات اقتصادی در افغانستان را فراهم می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن 3.5 میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده افغانستان را به یک صندوق مالی در سوئیس انتقال می‌دهد. گزارش‌ها حاکیست که درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرغزستان امروز نیز صورت گرفت. هر دو طرف یکدیگر را به استفاده از سلاح ثقیل متهم می‌کنند. در همین حال گزارش شده که رهبران دو طرف امروز در سمرقند روی آتش‌بس توافق کردند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید یک گور دسته‌جمعی در شهر اسیومی این کشور کشف شده. او این مطلب را پس از آن گفت که از این شهر در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین روز چهارشنبه دیدن کرد. نیروهای اوکراینی اسیوم را اخیراً پس گرفتند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سازمان عفو بین الملل تیرباران اسیران جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان را تایید می کند.
سازمان عفو بین الملل می خواهد که این کشتارها به گونه جدی بررسی شوند و عاملان آن در یک محاکمه مستقل به عدالت سپرده شوند.
سخنگوی طالبان اما می گوید که وزارت دفاع طالبان درباره ادعای کشتار اسیران جبهه مقاومت ملی بررسی می کند. افزایش موارد خودکشی در میان زنان و دختران جوان در کاپیسا.
حتی مای جوزاد در یک هفته 4 خودکشی داشتیم.
شکایت مردم از افزایش مواد غذایی و سوخت در کابل.
در حال حاضر حتی تا 180 افغانی تا 240 افغانی خریداری کردیم.
درباره شکایت مردم از افزایش بهای مواد غذایی و سوخت در گزارش در جریان همین برنامه برایتان میگوییم. و پس از درگیری های مرزی بین تاجیکستان و قرغزستان، رهبران دو کشور روی آتش بس به توافق رسیدند.
یک منطقه بحثی هست با نام اسفره از طرف تاجیکستان و با نام بودکند از طرف قرغزستان و جنگ اساسی در این منطقه شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
6:34 دقیقه به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل با ارائه نتایج تحقیقات ابتداییش میگوید طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما گفته که این ادعا بی اساس است. نشر ویدیوهایی که در آن دیده می شود نیروهای طالبان شماری از افرادی را که اسیران جبهه مقاومت ملی خوانده شدند تیرباران می کنند، واکنش های زیادی را به همراه شده. بیشتر در این گزارش.
یافته‌های تازه سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهند که ویدیوهای تیرباران شدن اسیران جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر از سوی طالبان، تازه‌اند دو طالبان شماری از افراد این جبهه را محاکمه صحرایی کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این ادعا را نادرست می‌خواند. این سازمان گفته که ویدیوها و عکس‌های هفته اخیر از خشونت‌های طالبان در افغانستان نقض آشکار قوانین بین المللی بشری است. به گفته این سازمان، کشتن اسیران جنایت جنگی است و بر اساس قوانین بین المللی این کار منع شده است. سازمان عفو بین الملل می خواهد که این کشتارها به گونه جدی بررسی شوند و عاملان آن در یک محاکمه مستقل به عدالت سپرده شوند. پیش از این هم شماری از سازمان‌های حقوق بشری جهانی این رویداد را محکوم کردند و خواستار تامین عدالت در این بخش شدند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که آن کشور متوجه وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و به طالبان گفته که با وعده خود عمل کنند. نت برای سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
ما در ماه‌های اخیر شاهد هر گونه جنایتی در افغانستان بودیم و البته خشونت در برابر غیرنظامیان یک جنایت است. در برخی موارد می‌تواند حتی بدتر باشد. ما با وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار توجه داریم. ما نگرانی‌های خود را از این واقعیت که طالبان با تعهداتی که با ایالات متحده و جامعه بین‌المللی کردند، بلکه مهمتر از همه تعهداتی که با مردم افغانستان کردند و آن را انجام نمی‌دهند، پنهان نکرده‌ایم.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت این ادعاها درست نیستند. او میگوید که وزارت دفاع حکومت طالبان در این باره بررسی خواهد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سازمان ملل را به جبهه‌گیری در برابر طالبان متهم میکند.
اول خود خبر باید دو کوسی کوم ویدیوگان خبرسی وقت روس نه تایید شوی نه ویدی ویدیوگان افغانستان کی جګړی تیر سی ویدیوگان
در افغانستان جنگ جریان داشته و این ویدیوها دقیق نشده در کدام ساحند وزارت دفاع ما بر آن کار میکند. دیگر این که سازمان ملل متحد در اواخر در برابر امارات اسلامی جبهه گرفته است و تلاش میکند که پروپاگاندا کند.
پیش از این یونما و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نیز خواهان بررسی ها در این باره شدند. از سوی هم حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در یک اعلامیه جنگ پنجشیر را نگران کننده خوانده است. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشته که جنگ راه حل نیست و هر دو طرف باید با هم گفتگو کنند. به گفته او، حکومت سرپرست طالبان باید زمینه این گفتگوها را فراهم سازد. بخش ویدیوهایی که ادعا شده در آن اسیران جبهه مقاومت ملی به گونه دسته جمعی از سوی طالبان تیرباران می‌شوند، واکنش‌های زیادی را به همراه داشتند. سبقت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، شمار کشته شدگان را 8 تن گفته است.
در همین حال سازمان عفو بین الملل در گزارش میگوید که بر اساس یافته های این سازمان، طالبان در حمله هدفمند 6000 را در ماه جون در ولایت غور کشتند. طالبان اما این گزارش را رد میکنند.
سازمان عفو بین الملل با نشر خبرنامه‌ای به تازگی در مورد کشته شدن 6000 از سوی طالبان معلومات داده است. سازمان عفو بین الملل در این خبرنامه که ناوقت پنجشنبه نشر شد، گفته که جنگجویان طالب در یک حمله عمدی در ولایت غور افغانستان 6000 را کشتند، اما طالبان از این رویداد اظهار بی‌خبری می‌کنند. به گفته این سازمان، طالبان در 26 ماه جون سال 2022 در یک عملیات شبانه که به خاطر جستجوی محمد مرادی از پلیسان محلی حکومت پیشین در ولایت غور که مقابل طالب آن جنگیده بود را اندازی کرده بودند، 4 تن را نخست بازداشت کردند و سپس کشتند. سازمان عفو بین الملل گفته که در این عملیات طالبان دو دختر محمد مرادی که یکیشان 12 ساله بود را هم کشتند. این نهاد نوشته که اخیراً محمد مرادی به خانه خود در منطقه چهاراسیا به ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور برگشته بود. به گفته این سازمان، این حمله بخشی از کشتارهای هدفمند کسانی است که طالبان آنان را به حیث مخالفان می‌شمارند. گواهان رویداد به سازمان عفو بین الملل گفتند به حمله نیروهای طالبان بر خانه مرادی توپ و راکت پرتاب کردند. حکومت طالبان اما از این رویداد در ولایت غور ابراز بی‌خبری می‌کند و می‌گوید در این مورد تحقیق می‌شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
غور پولاد که در هزارگان و وجل هم در درست پوری
در مورد کشتن هزارها در ولایت غور مقدام گزارشی نداریم. تحقیق خواهیم کرد که آنجا چه خبر است. امارت اسلامی هیچ وقت کاری نمی کند که کدام قوم ضرر بزند. هزارها که به افغانستان بود و باش دارند، اما چرا کسی را به این خاطر بکشد که هزاره است؟
ولی به چکر دیب خاطر باش نسی هزارت.
سازمان عفو بین الملل در سال 2021 هم گزارش های مشابهی از غزنی و دایکندی نشر کرده بود که آن گزارش ها هم از طرف طالبان رد شده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
6:40 دقیقه با وقت افغانستان شد. روزانه ده ها زن و دختر جوان برای تداوی بیماری های روانی و افسردگی به شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مراجعه می کنند. فروزان جمشیدی در این شفاخانه مشاور صحت روانی است. او می گوید تعداد مراجعین به طور چشمگیر نسبت به گذشته افزایش یافته و حتی شمار بیشتر دختران دست به خودکشی می زنند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش دارد که امید مرزبان آن را مرور می کند.
مریضای ما بسیار زیاد است، خودکشی ها بسیار زیاد.
فروزان جمشیدی در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مشاور صحت روانی است. میگوید موارد خودکشی دختران در یک سال گذشته افزایش چشمگیر داشته.
حتی ما جوزا در یک هفته 4 خودکشی داشتیم. خودکشی رفته بودن، یکی از خدازاری، یکی خودکشی دخترک ها بودن. یک دانش خدا غرغره کرده بود، 3 دانش مرگ موش که فامیل نفهمیده بودن. و یک شام پنجمش بود که میگفتن که خودش کرده، مگر او چرایی بود، میفهمیدی که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود، او امرای چرایی از بین رفته بود.
به گفته فروزان جمشیدی، ده ها بیمار روانی که قصد خودکشی کرده اند ماهانه به شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا مراجعه میکنند.
ماهانه ده 30 نفر 35 نفر میرسه ده هر ماه ما، یعنی امی دوا خوردگیش باست. بعضش امی که حساب می بشه، بعضش امرای شوهرشان می بشه، بعضش بیخی دخترای مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی می زنن.
سازمان های صحی معتبر جهان هنوز درباره افزایش موارد خودکشی دختران در افغانستان چیزی نگفتند، اما 2 ماه پیش این موضوع در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان مطرح شد. به گفته خانم کوفی، محدودیت های وضع شده از سوی طالبان برای فعالیت های زنان و دختران و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده افزایش خودکشی دختران در افغانستان دانسته می شوند. فروزان جمشیدی مشاور صحت روانی در شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا نیز از عوامل مشابه نام میبرد.
سابق بود اگر بیرون میرفتن یک چیز می بود، برای یک دوست خود میگفتن، یک راهنمایی میشد. حالا طبعا یک نفری که در وظیفه باشه یا در مکتب باشه یا مسئولیت داشتن، هم خانه نشین شوه و هم اقتصاد خراب شوه.
با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، حضور کارمندان زن در اداره های دولتی و غیر دولتی محدود شد. طالبان گفتند به اساس اصول شریعت اسلام به زنان اجازه کار و آموزش را خواهند داد، اما تا اکنون در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان تنها در چند عرصه از جمله صحت، امنیت و آموزش به شمار محدود زنان اجازه فعالیت داده شده است. دختران بالاتر از صنف 6 هنوز از رفتن به مکتب محرومند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
از همراهیتان سپاس. 6:43 دقیقه با وقت افغانستان است. نیروهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امروز بار دیگر با هم درگیر شدند. در این باره با کیومرز عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که آخرین جزئیات چیست؟
آخرین جزئیات، آخرین تفصیلات و خبر خوشم این است که امروز در شهر سمرقند ازبکستان رهبران تاجیکستان و قرقیزستان با هم واخوردن، ملاقات کردند و به سازش رسیدند که آتش بس شود و دو طرف نیروهای خود را از همون خط مرز به داخلتر و درونتر قلمرو خود بکشند. چرا ملاقات در سمرقند برگزار شد؟ با این خاطر که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در ازبکستان هستند، در آنجا جلسه دارند و رهبران تاجیکستان و قرقیزستان هم به عنوان عضو کشورهای عضو به عنوان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در همونجا هستند.
آقای عطا، درگیری های تازه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان چه وقت و چرا آغاز شد؟
درگیری ها روز چهارشنبه آغاز شد. روز پنجشنبه یک کمی آرامی نسبی بود در مرز و سپس این صبح روز جمعه تیرکشایی و تیرپرانی از دو طرف آغاز شد. در اونجا یک منطقه بحثی هست با نام اسفره از طرف تاجیکستان و با نام بادکند از طرف قرقیزستان و جنگ اساسی در این منطقه شد.
روایت مقام های قرقیزستان و تاجیکستان از این رویداد چیست؟
من در آغاز می‌خواستم بگم که جانب تاجیکستان همیشه در جنجال های مرزی با قرقیزستان هیچ اطلاع کافی برای مطبوعات نمی دهد و بیشتر ملاقات و بیشتر جنگ ها و اشتراک نیروهاش را در این گیرودار در مرز همیشه پنهان می دارد. تا این وقت جانب تاجیکستان تنها گفته که در درگیری های روز چهارشنبه دو مرزبان کشته و 11 کس دیگر مجروح شدند. جانب قرقیزستان اون روز گفته بود که در آن درگیری اساساً چند مرزبان و چند ساکنی محلی زخمی شدند، ولی در جنجال روز جمعه در از جانب قرقیزستان بیش از 40 نفر زخمی شدند و جانب قرقیزستان میگوید که وزارت حالات اضطراری آن کشور اساساً مردم را از دهه‌های نزد مرزی به جای‌های امن کوچاندند و برای آنها یک مرکزهای موقتی جور کردند که در آنجا چند مدت باشند و بعد آرام شدن وضعیت میتونند آنها دوباره به خانه‌هایشان برگردند. جانب قرقیزستان در جنجال‌های مرزی نسبت به تاجیکستان فعال‌تر است و همیشه با مطبوعات با رسانه‌ها آزاد صحبت می‌کند. مقامات آن کشور همیشه جانب تاجیکستان به آن گناهکار کردند که اول شده به قلمروی آنها حمله کرده است یا به دیدبانگاه‌های سرحدی آنها حمله کرده است، ولی همونطور که ما می‌دانیم جانب تاجیکستان هیچ وقت این ادعا را نپذیرفته.
در گذشته هم نیروهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان با هم درگیر شده بودند. توافق تشبث بین دو طرف پایدار باقی خواهد ماند؟
ببینید ستار جان، تا این وقت جانب تاجیکستان و قرقیزستان چندین دفعه آتش بس اعلان کردند و همیشه اون را رعایت نکردند و هر دو طرف یک دیگر را به آن گناهکار کردند که این یا آن اول شده آتش بس را نقض کرده است. و این جنجال بین تاجیکستان و قرقیزستان یک جنجال طولانی است و بر سر مرز است، تقسیم مرز است. شما میدونید که تاجیکستان و قرقیزستان عضو جماهیر شوروی سابق بودند و بعد پاشخوری این امپراتوری مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان نامعین باقی ماند. این دو کشور بیش از 900 کیلومتر مرز دارند و از این نصف نامعین است و اساسا جنجال بر سر چراگاه است، برای تقسیم آب است، برای خط مرز است.
گفتگوی بود با کیومرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در هر جایی که می رود مرگ به میراث می گذارد. و این سخن را پس از آن گفت که از کشف یک قبر دست جمعی در شهر ایزیوم در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین خبر داد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویدیوی شبانه خود گفت که یک قبر دست جمعی در شهر ایزوم منطقه خارکیف کشف شده است. او در یک پیام ویدیویی گفته که همه اقدام های لازم رسمی آغاز شده. رئیس جمهور زلنسکی افزود قبلاً کشف قبرهای دست جمعی در باچا و ماریوپول و اکنون متاسفانه در شهر ایزیوم. او گفت نیروهای روسی در حال عقب نشینی از منطقه قبرهای دست جمعی غیر نظامیان را به جا گذاشته که این سند دال بر جرایم جنگی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه هر جایی از خود مرگ به میراث می گذارد و مسکو باید مسئولیت این کشتارها را به دوش گیرد. هرچند زلنسکی درباره تعداد اجساد در این قبرها جزئیات بیشتر را نکرد، اما گفته که امروز جمعه در این مورد معلومات بیشتر را می کند. ولی وزارت دفاع اوکراین در توییت گفته که حداقل 440 جسد در یک در این قبر به دست آمده است. در ضمن هزاران عسکر روسی در هفته گذشته از شهر ایزیوم فرار کردند. قوای روسی پس از اشغال این شهر در منطقه خارکیف را به مرکز لوجستیکی خود مبدل کرده بودند. پیش از آن اولا کودنیکوک کمیشنر اوکراین برای گمشده ها با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت که از قبر تا کنون 20 تا 25 جسد به دست آمده. او افزود که این یک قبر دست جمعی عساکر اوکراینی است. این گزارش حکومت اوکراین به طور فوری از سوی منابع مستقل تصدیق نشده. مسکو نیز تا حال در این باره چیزی نگفته. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، نیروهای روسی پس از فرار از خود مهمات و تجهیزات را نیز در شهر ایزیوم به جا گذاشته است.
رادیو آزادی.
تیم کرکت انگلستان پس از 17 سال برای اولین بار به پاکستان سفر کرده. از سال 2005 به این سو تیم های کرکت شماری از کشورها از جمله انگلستان به دلیل نگرانی های امنیتی از سفر به پاکستان خودداری کردند. قرار است انگلستان و پاکستان 7 بازی 20 اوره را در کراچی و لاهور برگزار کنند. این سلسله مسابقات در 20 سپتامبر آغاز می شود و در 2 اکتبر به پایان خواهد رسید. پاکستان می خواهد با برگزاری این بازی نشان دهد که مکان امن برای میزبانی مسابقات کرکت است.
بیشتر از خبر،
شماری از کارمندان دولت از افزایش روزافزون نرخ مواد غذایی و سوخت و کم بودن معاش‌هایشان شکایت دارند. به گفته آنان در حکومت طالبان از معاش‌هایشان مقدار کاسته شده و در این حال نرخ مواد غذایی و سوخت به طور سرسام آور افزایش یافته.
یک سیر کچولو در زمان جمهوریت بود 100 افغانی، ما در حال حاضر حتی تا 180 افغانی تا 240 افغانی خریداری کردیم.
فتانه بانوی است که میگوید 13 سال است در یکی از مکاتب دولتی در کابل معلم است. او در حکومت پیشین 10,000 افغانی معاش داشت و اکنون 9,000 افغانی از حکومت طالبان معاش دریافت می کند. فتانه میگوید در حکومت طالبان نمی تواند با معاشی که دریافت می کند شکم خانواده 7 نفریش را در یک ماه سیر کند.
در زمان جمهوریت ما 10,000 افغانی که معاش داشتم، من می توانستم همه مواد ارتزاقی خانواده ما خریداری کنم، اما در حال حاضر ما کمبود می شم معاشم، چون 1,000 از کسر معاش شدیم، 9,000 افغانی است که او را میاریم. پولام خیلی کهنه است و دکانه نمیگیره و قیمت هم بالاست. من نمیتونم اما افسر ایال خانواده ما با 9,000 افغانی خورد خوراک شنه تهیه و ترتیب کنم.
کم بودن امتیاز ماموران دولت در افغانستان گپ تازه ای نیست. در حکومت پیشین نیز بارها این مسئله مطرح شده، اما آنچه اکنون بیشتر پا بر گلوی خانواده های ماموران دولتی می فشارد تورم اقتصادی است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قیمت $1.79 تا 80 افغانی، یک بوری آرد 1600 تا 1750 افغانی، روغن 16 کیلوگرمی 1850 افغانی و برنج 24 کیلوگرمی به 2300 افغانی بوده. قیمت $1 آمریکایی امروز جمعه در بازار کابل 88.33 افغانی و در نرخنامه تازه حکومت طالبان که مسئولان شاروالی کابل زیر حاکمیت طالبان با رادیو آزادی روز جمعه شریک کردند، نرخ یک بوری آرد 2350 افغانی، روغن 16 کیلوگرمی 1850 افغانی و یک بوری برنج 24 کیلوگرمی 2900 افغانی قیمت گذاشته شده. اما به گفته شماری از باشندگان کابل، دکانداران به این نرخنامه شاروالی نیز توجهی ندارند. شماری از ماموران دولت و عموم مردم اما ادعا می کنند که مواد غذایی و مواد سوخت مورد نیازشان را مجبورند از بازارها در بدل پول زیاد به دست بیاورند. تعدادی از کارمندان دولت می گویند سالهای سال با وجود تورم اقتصادی و افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت، معاشهای آنان افزایش نیافته و اکنون با معاشی که می گیرند حتی خرج ماهانهشان را هم نمی توانند درست بخرند. احمد زیا از باشندگان کابل گفت:
نرخ نواز در از سال پیش بسیار بلند رفته، زمستان در پیش داریم، زغال بود تونی 8,000 عالی شده، این تونی 15,000، زمستان هم هنوز نیامده. یعنی یک نرخی است که باید دولت دیر پیگیری کنه.
به نرخ مواد غذایی و مواد سوخت را با توان اقتصادی مردم در افغانستان با توجه به افزایش بیکاری و تورم اقتصادی همسان نمی‌خواند. خواستیم دیدگاه شاروالی حکومت طالبان را در مورد این شکایات و انتقادها داشته باشیم، اما نعمت‌الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد.
رادیو آزادی
6:54 دقیقه است. تا دقایق دیگر پیام‌های شما را داریم. برخی از باغداران در ولایت پروان میگویند باران‌های اخیر به حاصلات انگورشان شدیداً آسیب رسانده.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده، دیگه انگور پراس پیدا کرده، شاریده، بارشا خرابش کرده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه تتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در دو جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بوده دیگه. پارسال دیگه 200 سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر 120 سیر شده. نیمش کرده، خراب شده. یک سیر انگور پارسال ما می‌فروختیم 1.5 ساعت 170 160. امسال 90 روپا 80 روپا 100 روپا.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یاد داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
دو ساعت دانه تاک دارم، تاک انگور 50 تا 60 فیصد انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته. تا فعلا زحمت کشیدیم، یک خلطه کود 6600 خریدیم برای تاک انگور دادیم، فعلا ما از او هیچ کدام حاصل و دست ناوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که برای ما کمک کنند، چیزی که دیاقین تا سرپایی باشد. اگر ما را کمک کنه میتونیم که به شغل خود ادامه بدیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگه نمیتونیم که دهقانی خود ادامه بدیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده ای از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از همین طریق امراره معاش میکنند. اما محمد عظیمی 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120 یا 110 افغانی است پاکت، نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها میرفت، خریدار زیاد داشت، نرخ بالا بود. امسال خرید کم است نسبت بارندگی و هوا، انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپا ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کردند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 14 ساعت سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران‌های شدید که به خوب پیوست، تقریبا 40% باغات انگور از سر باران‌های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدا ما به مرجع مربوطه که وزارت زراعت میباشد و دیگه ریاست حوادث طبیعی میباشد ولایت پروان، ما او ارسال کردیم که ببینیم و چی اقدام میکنند.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته حمید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر باران بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش پنج مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میره با ضرر اونا نیست، به تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه، دار زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس، از امارت اسلامی همین خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهن.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
با این پیام های شنونده های ما رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.